وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث گذشته ما به اینجا منتهی شد که برای کشف حکم شرعی از راه عقل و از طریق درک مصالح یا مفاسد احکام یا به عبارتی ملاکات احکام به دو طریق می شود اقدام کرد و دو گونه است که بهتر است که ما این دو گونه و دو نوع را یا دو طریق را از هم جدا کنیم. یکی این که مجتهد بخواهد با استفاده از درک عقلش بعد از رجوع به ادله نقلیه و لفظیه با الغای خصوصیت و تنقیح منات به حکم شرعی در موردی که غیر از اون موردی است که دلیل لفظی وارد شده است برسد. این یک طریق، یک شیوه است، یعنی ملاکات را می‌خواهد از راه رجوع به ادله لفظیه به دست بیاورد. مثالی که عرض کردیم برای اینکه با مثال مطلب روشن‌تر است، مثل این که ادله نقلی و لفظی در باب احتکار موضوعات خاصی را بیان کرده است. حال فقیه و مجتهد بخواهد با تنقیح منات یا الغای خصوصیت موضوعاتی را هم که در لسان ادله وارد نشده است، کالاهایی را یعنی که اگر در جامعه مورد استفاده مردم است و احتکار آنها نظام اجتماع را متزلزل می کند، با این بیان که بگوید، یعنی با این قاعده بر اساس این قانون که من غرض شارع را کشف کردم، اون موضوعات خصوصیتی ندارد. هر کالای دیگری غیر از مثلا فرض بفرمایید که گندم یا غیر از مثلا جو یا غلات اربعه، هر کالای دیگری هم که اگر احتکار بشود معیشت مردم دچار عسر و حرج و چیزهایی می شود که شارع نمی پسندد، می گوید که به نظر من حرمت احتکار، دلیل احتکار اونا را هم شامل میشه. این یک شیوه است که حالا هنوز این را بحثش را کاملا وارد نشدیم. دوم این است که مجتهد با استفاده از عقل خود موضوعاتی را که، یعنی بدون اینکه حالا لحاظ بکند ادله لفظیه را، بدون این مطلب، موضوعی در مقابل او مطرح می شود که این موضوع دلیل لفظی مستقلی ندارد، حالا نمیخواهد هم از اون ادله لفظیه‌ای که موارد مشابه را بیان کرده از اونجا هم نمیخواهد استفاده کنه، بلکه میخواهد با علمی که دارد نسبت به مصالح و مفاسد امور که اینها ملاکات احکام شرعی هست، این موضوعی که برای او مطرح شده است را کشف کند که این مصلحت ملزمه دارد یا مثلا مفسده ملزمه دارد. این یک، که این را درک بکنه، میشه صغرا. بعد یک کبرایی هم به این زمینه میکند، به این که شارع مقدس اون چیزهایی را که مصلحت ملزمه دارند قطعا میخواهد و یا اون چیزهایی را که مفسده ملزمه‌ای برای جامعه دارند، برای مردم دارند، قطعا نمی خواهند. با این کبرای دو مثل مقدمه دوم کبرای استدلال استنباط میکند که پس این موضوع را، این فعل را، این کار را شارع میخواهد. کشف حکم وجوب مثلا میکند، میخواهد در حد باید، این باید انجام میشه. خب پس دو گونه است، اینو باید از هم جدا کنیم بهتره. الان بحث ما در مورد همین قسمه، قسمش که الان عرض کردیم، که معمولا در کتابهای اصول فقه به عنوان مستقلات عقلی از اینها یاد می شود. یعنی اگر ما عقل انسان بتواند موضوعی را، حسنش را یا قبحش را به تعبیری، یا مصلحتش را و مفسده اش را به تعبیر دوم، چون همون حسن و قبح ها برمیگرده اون مصلحت مفسده ها، اگر این را درک بکند به استقلالهی، یعنی بدون این که بخواهد به خطاب شارع رجوع کند خودش مستقلن درک بکند، بر اساس قاعده ملازمه که قبلا بحث کردیم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در مستقلات عقلیه میتواند از عقلش حکم شرع را استنباط و استکشاف کنه. خب این مورد بحثه. مطالبی که راجع به این بیان کردیم، یکی این بود که آیا ما در ادله شرعیه کتاباً و سنتاً آیا نهی داریم از این که انسان را نهی کرده باشه، مذمت کرده باشه که نباید دنبال این امر برود، یعنی نباید اقدام بکند به این که از راه عقل خودش مستقلن به کشف احکام شرعیه بپردازد؟ این نکته اول بود که عرض کردیم نه، ما یک دلیلی که نهی کرده باشد از این نداریم، به خاطر اینکه روایاتی هم که عرض کردیم دیگه مفصل گذشت، اون روایاتی هم که به اونها گاهی استدلال و استناد شده است، عرض کردیم که اونها قرائنی دارد که گویای این است که ناظر است به عقلی که بخواهد در واقع در عرض امشد که اطرت باشه، یعنی بدون این که اصلا لحاظ بکنه و مرجعیت اطرت را بپذیرد مستقلن به این معناها. چون عقل مستقلی که ما حالا میگیم عقلی است که هم کتاب را قبول دارد، هم سنت را، هم اطرت را، استقلالش به معنای نفی مرجعیت کتاب یا مرجعیت سنت یا مرجعیت اطرت نیست. در این حالی که نفی آن مرجعیت نیست بلکه لزوم آن است، فل جمله سخن در این است که فل جمله اگر عقل توانست درک بکند آیا این وجیت دارد یا نه، از که نهی برای این نداره. خب پس این مطلب اول که نهی نیست. دوم این است که آیا توانمندی دارد برای این کار یا ندارد. خب این در یک مواردی مشخصه که بله داره، همون جایی که امثال مرحوم آقای مظفر هم فرمودن ما قبول داریم، اونجاهایی که وفاق عقلا باشه، یعنی وقتی یک مطلبی را همه عقلا به عقلشان میفهمند، مستقلات عقلیه به این معنا، یعنی مستقلات عقلیه‌ای که مورد توافق همه عقلا است. آیان گفتن که ما این را قبول داریم، این موارد را، و اینا همون بدیهیات در واقع، این در واقع این جاهایی که عقلا همه میفهمند از هر ملتی آیینی که فرض کنیم اون را درک میکنن، مثل همون گزاره هایی که در حسن و قبح عقلی بیان میکنن که میدانید مثلا عدالت خوب است، ظلم مثلا بد است، همسال این. خب نکته ای که عرض کردیم این است که این شرط توافق العقلا چه دلیلی دارد، یعنی چه الزامی داریم که ما درک عقل و حکم عقل را اعتبارش را مقید کنیم که ازا عرض میشود که علم العقل ادرک العقل به گونه ای که وافق جمیع العقلا در اون مورد. این قید به چه دلیل باشه؟ بله این درست، حرف درستی است که کل ما کان الامر کذالک، یعنی اغلا همه توافق داشته باشن، قطعا این درک عقلی درک قابل قبول معتبری است. اما این که ما بخواهیم این را به این منحصر کنیم که در واقع بدیهیات از این قبیلن، اون وقت گفتیم یک مشکل، اولا دلیل نداره این مدعا، علاوه که دلیل برخلاف دارد. دلیل برخلافش چی بود؟ دو تا دلیل بود خلاف این حرف، دو تا دلیل عرض کردیم. یکی لازمه باطل دارد، یعنی اگر بخواهیم ما حجیت عقل را مقید کنیم به این که باید حتما مورد توافق و عقلا باشد، یعنی از بدیهیات باشد، اون وقت در نظریات که ما میخوایم استدلال بکنیم، مثلا برای در باب خداشناسی، در باب توحید، یا در باب نبوت، یا در باب مثلا معاد، یا در باب امامت، خلاصه این زمینه ها، اینا که بدیهیات که نیستن، مورد توافق و عقلا هم که نیست، در این حال عقل اونجا حجته. یعنی اگر عقل حجت نباشد اصلا حجت دیگه ای نداریم. مثلا وقتی که ما میخواهیم ضرورت نبوت را اثبات کنیم، سخن در این است که نبی باید باشد، حتما حتما خداوند متعال پیامبران را فرستاده است، خب این بدیهی که نیست، مورد توافق و عقلا هم که نیست. اگر بگوییم پس عقل در اینجا حکمش اعتبار ندارد، کشفش ارزش ندارد، شرعیت ندارد، بنابراین اصلا اثبات خود نبوت با مشکل مواجه می شود. بله از کدام در باب اثبات وجود خدای متعال هم همینطور میشه، مخصوصا بالاخره وقتی که میخوایم استدلال اقامه کنیم اختلاف هست. این اولا یک دلیل که نمی شود مقید کرد عقل را و درک عقل را، فهم عقل را به اونجایی که حتما باید مورد توافق و عقلا باشه. این یک. ثانیاً ادله حجیت چنین قیدی درش نیست. ادله حجیت از قرآن کریم که عرض کردیم، مثل این که میفهمد سوره مبارکه نحل، آیه‌ای که میفهمد 179 اینها باشه، حالا دقیقش تو ذهنم نیست، میفهمد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. این دارد ابزار معرفت را به انسان بیان میکند که این هاست، بعضیش حسیه بعضیش عقلیه، یعنی حس و عقل دو ابزار متعارف معرفت هست. وقتی که انسان به معرفتی برسد، چه از این ابزار عقلی باشد یا حسی و نقلی باشد، و اعتبار داره. نهی که شده است یا نفی که شده است یا نهی که شده است، بله چی هست؟ لا تخف ما لیس لک به علم. بله یعنی اگر از این ابزار خواستیم استفاده کنیم، ابزار حسیه یا عقلیه، بله، اما به علم نرسیدیم، اونجا به ما فهمد لا تقف، یعنی پیروی مکان، بسیار خوب. اما اگر چنانچه علم است، که فرض ما اینه دیگه، فرض این است که علم است، حصل العلم من طریق العقل، دیگه نهی که نداره که. یا اون آیات که میفرماید که ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونم ظن است که دارد رد میشد، نه علم. ببینید پس ادله ای هم که ناهیان یا نافی هستند از این که ما از ادراکاتی که به دست می آوریم تبعیت نکنیم، ظنیات را میگه، علم را که نمیگه. پس بنابراین معنیش این میشه که اگر ما طبق این فرضی که ما داریم، انسان مجتهدی با عقل خود به علم رسید که هاذهی مصلحت ملزمه و هاذهی مفسدت ملزمه مهمه، این یک، اینا درک کرد. دو، عقلش هم درک دارد چه چیز را؟ که کل ما حکم به العقل حکم به شرط، یعنی شارع مقدس این مصلحت ملزمه را میخواهد که انجام بشود قطعا، و اون مفسده ملزمه هم میخواهد که قطعا برمی شود که انجام نشود. خب این عقل اینا رو فهمیده دیگه، عقل که اینها را فرض نس فهمیده است، چرا حجیت نداشته باشد؟ هیچ دلیلی بر عدم حجیت نداریم طبق این بیان که عرض کرد. این یک نکته بود که حاصل بحث این شد که پس این شرط توافق العقلا همه شرط که یا حالا همه عقلا یا بعض عقلا، اینا شرط نیست حقیقتا، خلاف شهرت باشه همراه شهرت باشه اینا دلیل نیست. نکته دوم هم به چه دلیل؟ میدونم آخر دلیل از اون دلیلی نداریم دیگه. یکی این بود که فرمودن که ملاکات احکام مثلا مخفی است، کسی نمیداند الا الله تعالی، ما هم قبول داریم به نحو بالجمله. گفتیم اگر کسی بگوید که ما ملاکات احکام را همه میدانیم، همه احکام را، حرف نادرستی است، چون مرحوم آقای مظفر یه جای دیگری در بحث استحسان و مصالح مرسله اونجا مطلب را داره، فرموده است که اگر واقعا عقل انسان میتوانست مصالح و مفاسد احکام ملاکات احکام بفهمد به نبی چه نیاز بود. این فرمایش ایشان حرف درست است، ما هم قبول داریم، اما این فقط رد میکند بالجمله را. یعنی کسی ادعا کند که انسان و عقل انسان همه ملاکات را در همه موارد میفهمد، کسی ادعا نداره. پس دلیلی که آوردن یا مثلا ان دین الله لا یصاب بالعقول، گفتیم این دلیل نهی نمیکنه. ببینید ادله ای که آوردن مثل این که اگر چنین بود پس نبی برای چه میخواستیم دیگه، همه آدم ها نبی بودن اونجا، اینا داره ایشان. ما میگیم این لازمه ای حرف ما نیست، حرف ما رو باطل نمیکنه. این باطل میکند که کسی بگوید انسان به تنهایی همه موارد همه ملاکات میفهمد، ما که این نمیگیم بس فعل جمله. خب اون ان دین الله لا یصاب العقول هم که عرض کردیم که چنین قدرتی نداره که اینو نفی بکنه. خب حالا که نداره، دلیل نداریم، این طرف این قید چه چیزی داره به اصطلاح، چه دلیلی داره که مقید کنیم؟ بله این قدر مسلمه، قبوله، ما هم که نمیگیم حرف درستیه، اما پیامدهایی که دارد یک، دلیلی هم که بر تغییر نداریم دو، پس بنابراین اعتبار داره. این یک نکته بود که عرض کردم. یه نکته دیگر هم اضافه کردیم، اینا برها راهگشاست دیگه، کلیدیه، یعنی اینا یک سلسله معرفت‌های کلیدی است که دیگه وقتی انسان اینها را کشف کرد همه جا از اینا استفاده میکنه، قاعده است، ضابطه است. توجه فرمودید. نکته دوم این بود که عرض کردیم که آیا به لحاظ کیفی درجه این علم، در این علم باید داشته باشد، ظن معتبر نیست، بله گمان فایده نداره، باید علم باشه. آیا این علم مراد اون یقین بالمعنی الاخص منطقی است یا هم از آن است؟ اگر یقین بالمعنی الاخص باشد میدانید یعنی چه؟ یعنی احتمال نقیض اصلا داده نشود، مثل جمع نقیضه مثلا اینجوری که یقین بالمعنی الاخص آن است که انسان جزم دارد، یک طرف از قضیه را تصدیق می کند و طرف دیگرش را که نقیضش است اصلا احتمال نمی دهد، اینا میگن یقین بالمعنی الاخص. دو، یقین دارد، علم دارد، احتمال خلاف را 100% رد نمی کنه، اما احتمال خلاف است که لا یعبأ به العقلا، ایش اعتنا نمی کنه اون احتمال. بله اگر چنانچون خلافش با دلیل محرز شد تسلیم می شود. اگر چنانچه فرض کردیم که دلیل خلاف آمد و این مادامی که چنین دلیلی بر اون ندارم، میگن نه این احتمال قابل اعتنا نیست. اصطلاحا به این گفته می شود الطمأنینة العقلائی، الاطمینان العقلائی، علم به اصطلاح عرفی. البته مرادم عرف مسامح نیست، سهل انگار، نه عرف دقیقه، عرف دقیقه. که مثال این را در بحث معارف و عقاید دوستان مستحضر هستید، نمونه این را در بحث اعتقادات، حالا ما در بحث احکام داریم بحث میکنیم، در اعتقادات برهان نظمه. یعنی ما در بحث خداشناسی برهان امکان و وجوب داریم، برهان مثلا فرض کنید که صدیقین ملا صدرا هست اگه درست باشه، برهان امکان و وجوب ابن سینا هست، عرض شد خدمت شما که برهان مثلا حدوث متکلمین هست، برهان حرکت طبیعی ارسطویی هست، یکی هم برهان نظم که جدیدتر مطرح شده. خب مسلما در برهان نظم احتمال این که یک فاعل بدون شعوری، بدون اراده‌ای، همینطورا در اثر تکرار این نظم را به وجود آورده باشد به صفر نمیرسه که ردش بکنیم، یعنی به صفر نمیرسه. چرا؟ چون به تناقض نمیرسه. علت این که به صفر نمیرسد چون خلافش به تناقض نیست. بله اگر کسی اصل علت را نفی کند، یعنی بگوید معلولی هست هیچ علت ندارد، این میشه تناقض. این لذا برهان امکان و وجوب اینجوریه، چون برهان امکان و وجوب میگوید موجودات یا ممکنن یا واجب. ممکن الوجود یعنی موجودی که در ذاتش وجود ندارد، اگر دارد پس از ذاتش نیست، چون اگر از ذاتش باشه میشه تناقض. ممکن الوجود یا هست یا نیست، والا هست. آیا حالا که هست من ذاتی است او من غیرهی؟ قطعا من ذاتی نیست، چون اگر چنانچه من ذاتی باشد دیگه ممکن الوجود نیست، چون ممکن من ذاتی لیس است، ندارد. پس بگوییم من ذاتی دارد میشه تناقض. پس اگر دارد قطعا از غیرهی است، از غیرش هم میشه واجب الوجود دیگه، چون ممتنع الوجود که نمیشه باشه که. اون برهان امکان و وجوب، انصافاً برهان امکان و وجوب کسی خوب تصور بکند خیلی برهان قوی پنجه است، هیچ مو درزش نمیره. این که بعضی از این افراد مدعی هستن که نه هیچ برهانی بر اثبات صانع نداریم، هیچ برهانی بی خود گفتن، نفهمیدن مطلب را، تصویرشون بده. برهان امکان و وجوب بهترین برهانه. برهان صدیقین هم خیلی تصورش لااقل برای آدم مشکله، ما نتونیم تصور کنیم. اما برهان امکان و وجوب ملا چیز هم شاید که ابن سینا برهان بسیار دقیقی است، خیلی روشنه دیگه. بالاخره به قول خواجه نصیر در اول تجرید دزا، اینقدر این برهان مهم است که مرحوم خواجه در تجرید به این یکی بسنده کرده، یک سطر هم بیشتر نیست. ان کان الموجود واجباً فهو المطلوب و الا استلزمه دفعا للدور و تسلسل. تازه این دفعا للدور و تسلسل هم نمیخواد. خدا رحمت کند خواجه نصیرالدین خود در بحث علیت بیانی دارد که نیاز به این دور تسلسل هم نیست، اون بهتره، اون بیانش که اونجا داره از این بهتره. طبق مشهور اینجا اینو گفته. بالاخره آجان موجود یا هست یا نیست دیگه، میگیم خب هست. حالا این واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ اینا ممکن الوجودن، اینی که هست. چرا؟ چون که اینا گاهی هستن گاهی نیستن، متغیر میشن. واجب الوجود که دیگه زوال نداره، تغییر نداره، پس اینا ممکن الوجودن. اون وقت ممکن الوجود به ذاتهی دارد وجود را؟ قطعا نه، چون اصلا اسم ممکن است که در ذاتش ندارد، لا اقتضا هست به لحاظ خودش نسبت به وجود عدم، چیه؟ لا اقتضا است، ندارد. خب اگر دارد به ذاتهی دارم که تناقض، تناقضم که باطله جمع نقیزن. پس اگر دارد به غیر دارد، غیرم که دیگه ممکن الوجود که نمیتونه باشه که، چون اونا فرض کردیم ممکن الوجود که نمیشه بشه واجب الوجود. این برهان دقیقه، اصلا احتمال خلاف را نمیشود داد الا به قیمت تناقض. بله اگر کسی قائل به جمع نقیزن شود این احتمال میدهد، جمع نقیزن که محال ذاته. اما برهان نظم اینطور نیست. برهان نظم به قول مرحوم شهید مطهری نهایت قدرتش این است، نهایت قدرتش این است که اگر بگویم گلستان سعدی را مثلا یک آدم بی سواد هی قلم برده است توی دوات و بالاخره هی نوشته است تا این از آب در آمده، میگه آقا معلول از علت هم دارد دیگه، شما مگه بیش از این میخواهید؟ میگه آقا این رو بشنو باور نکن، من ولو الان نمیتوانم بگویم احتمالش را 100% رد کنم، اما این باور کردنی نیست. یعنی لا یعبو بهی عند العقلا، عقل دقیق البته. خب چطور در باب معارف و عقاید این برهان را معتبر میدانیم؟ مثلا آیات شریفه قرآن، روایات مستحضر هستید، بیشتر همین روش را دارد به مردم ارائه میدهد. چرا؟ چون عموم مردم اینا را بهتر میفهمند، درکشون اینا بهتر قابل درک. خب حالا در بحث احکام همینطوره، اگر به یک طمأنینه اطمینانی عقلایی رسیدا، احتمال خلاف ندارد. میگه چرا؟ ولی که این قابل اعتنا نیست، عقلا این اعتنا نمی‌کنند، عقلای دقیقا نه مسامحین. این علم است، این را میگیم علم عرفی. آیات اون روز هم عرض کردم خدمت شما، شاهد چیه؟ ببینید یه حرفی نمیدونم از جیب خودمون در بیاریم که حرف مستندیه. شاهد این است که وقتی میفرماید که لا تقف ما لیس لک به علمون، بله مخاطب کیه؟ ابن سینا و ملا صدرا و کانت و دکارت و هگل و اینا که نیستن که، مخاطب مردمانه، عموم الناس. وقتی که عموماً عموم اونچه را علم بدانند از این خارجه. لا تقف ما لیس لک به علمون، یک ادله میگوید ظن نباید باشد، ان الظن لا یغنی من الحق. وقتی عقلا گفتن هازا لیس بالظن هازا علمون، از این خارج میشه دیگه. در بین بعض متفکرین این استدلال ما درست است، اصلا ما نیازی به این که هیچ کس بگه یا نگه نداریم، بحث اجتهادیه، بحث اجتهادیه. ولی حالا به هر حال بهتره که ما بعضی مؤیدها رو از بعضی بزرگان عرض کنیم. یکی مرحوم شهید مطهری، عرض شود خدمتتون که بله، در کتاب اسلام و مقتضیات زمان عبارتی دارن، میخوانم محضر شریفتان. میفرماید علمی که کشف میکند عقل است. علم مرادشون همین علم تجربی است. اگر از راه علم تجربی، البته علم تجربی با ضوابط و قواعدش دیگه، روش متفاوت، اگر چنانچه رسید به یک مطلب عقل است. هر چه علم کشف میکند برای عقل انسان هم روشن می شود. یعنی این که ما میگیم عقل اگر حکم کرد، نه عقل انتزاعی فقط فلسفی، نه عقل علمی. یعنی اگر علم هم به یک مطلبی را کشف کرد از ذره علما به روش علمی ثابت شد، این برای عقل هم روشن می شود. این را جلد دوم اسلام و مقتضیات زمان جلد دو صفحه 38 این را بیان فرمودن. باز یه جای دیگری فرمودن که عقل که میگویند، این که گفته می شود کل ما حکم به العقل، حکم به شر و امثال اینا، عقل که میگویند مقصود نه عقلی است که مستقل از علم باشد. یعنی وقتی میگیم عقل، منحصر به اون نیست، عقل فلسفی که مستقل از علم باشد، بلکه آنچه که برای عقل انسان یقین آور باشد، این مراده. خواه عقل تجریدی مثلا فلسفی باشه یا عقل علمی باشه. این هم همون کتاب، همون آدرس که عرض کردم، اسلام و مقتضیات زمان جلد دو صفحه 29 این رو در پاورقی اونجا بیان فرمودن. ولی روشنتر از ایشان و مفصلتر از ایشان حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، ایشان دیگه خیلی روشن شفاف مطلب را مطرح کردن و بیان کردن. حالا من کتاب را آوردم که خدمتون بخوانم چون مفیده، فرمایششون هم قشنگ گفتنیست. صفحه بر کتاب منزلت عقل، که کتاب خوبی هم هست، این کتاب رو بنده توصیه میکنم حتما دوستان بخرید و مطالعه کنید، کتاب ارزشمندیست، مفیده. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، فصل اول تحلیل مفاهیم پایه، مفاهیم تصورات مراد از عقل، یه جا تیتر دارن صفحه 25، صفحه 25 مراد از عقل. بله عبارت شو این است، مقصود از عقل در این سلسله مباحث، یعنی اینجایی که میخوام بگیم عقل در معرفت دینی چه جایگاهی دارد، خصوص عقل تجریدی محض که در فلسفه و کلام براهین نظری خود را نشان میدهد نیست. بلکه گستره آن عقل تجربی را که در علوم تجربی و انسانی ظهور میابد، عقل تجربی در علوم تجربی و علوم انسانی، بله، و انسان ظهور میابد، عقل نیمه تجریدی را، اون دیگه کدام است؟ یک عقل تجریدی داریم، فلسفه کلام، یک عقل تجربی داریم، علوم تجربی، یک عقل نیمه تجریدی داریم، اون کدام است؟ که عهده‌دار ریاضیات است، اونم نیمه تجریدیه، یه پاش در ذهن، یه پاش در بیرون، از ذره مستاق، مستاقاش بسیه، از ذره خود مطالب ریاضی تو ذهنه، شاید به این خاطر فهمیدم. و عقل ناب، چهارم عقل ناب است، عقل تجریدی، نیمه تجریدی، تجریدی، عقل ناب، اون چیه؟ که از عهده عرفان نظری برمی آید، اینا هم در بر می گیرد، از عقل که میگیم این چهارتا رو می گیره. بنابراین در مقام تعیین منزلت عقل در هندسه معرفت دینی برانیم که نسبت هر چهار قسم عقل تجریدی، نیمه تجریدی، تجریدی و ناب با دین مشخص شود. این موضوع بحثه. خب حالا بعد در ادامه می‌فرمایند که گفتنی است. خواهش می‌کنم دقت کنید، این حالا فهمیدن می‌خوایم بحث کنیم، قبول داریم یا نه فعلا نگفتن، اما حالا اینجا بیان می‌کنم، گفتنی است که محصول معرفتی عقل در ساحت‌های مختلف دانش تجربی و ریاضی و کلامی و فلسفی و عرفانی، همین حوزه‌های مختلف، محصول عقل در صورتی به حریم بحث حاضر وارد می‌شود، یعنی می‌پذیریم که یا از سنخ قطع و یقین باشد، این حالا مراد شما یقین منطقی من اخص است، و یا مفید طمأنینه و اطمینان عقلایی، و به تعبیر رایج فن اصول فقه علم یا علمی باشد. بنابراین آنچه مفید، حالا چی خارج میشه؟ اونایی که خارج چی هست؟ آنچه مفید وهم، گمان، قیاس و ظن است، از چارچوب بحث کنونی بیرون است. این نزدن لا یقنی بدن حق شیعا. بر این پایه منظور از عقل همانا علم یا طمأنینه علمی است که از برهان تجربی محض یا تجریدی صرف یا تلفیقی از تجربی و تجریدی حاصل شده باشد در قبال نقل. خیلی قشنگ دارن بحث ما برای اون آیه شریفه از سوره ملک، آیه 7 اینا باشه، اوائل سوره ملک، سوره ملک، وقالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. تاجه فهمیدید یکی از ادله همین استا، ادله حکم عقل، که اینا میگن که اگر ما عقلمون رو به کار برده بودیم یا گوشمون رو به کار برده بودیم، نسمه یعنی نقلیات وحیانی را گوش کرده بودیم، یا نه عقلمون رو درست به کار انداخته بودیم، یعنی دو تا دقیقت حجت هست، عقلن و نقلن، سمعن اونجا بیان شده است. این که دارم میفرمند دقیقه، خود ایشون هم استدلال کرده در جای دیگه به همین آیه، از تو استاد آیت الله جوادی به این استدلال کردن، قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب السعیر، استدلال کردن. بر این پایه منظور از عقل همانا علم یا طمأنینه علمی است که از برهان تجربی محض یا تجریدی صرف یا تلفیقی از تجربی و تجریدی حاصل شده باشد در قبال نقل، یعنی ما اینجا یک عقل داریم و نقل داریم، حالا این عقل خودش چند تا شاخه پیدا میکنه، که همانا مدلول معتبر متون دینی مانند قرآن و روایات هست و مقصود از عقل فلسفی، حالا دیگه کاری ندارم اینها را، اجازه بدید این عبارت هم زیباست، باید توجه کرد که یقین مقوله به تشکیک است و شدت و ضعف میپذیرد، مانند شهود که مراتب و درجات متفاوت دارد. مثلا جزم و یقینی که در ریاضیات به دست می آید در علوم تجربی حاصل نمی شود، در علوم تجربی اگر استقراء و مشاهدات در یک قیاس خفی با مقدمه عقلی به این مضمون که اگر اتفاقی که امر اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد زمینه شود. خب میدانید اون تجربیات در منطق داریم، تجربیات یقینیات، تجربیات ها چی کار میکنن اونجا؟ استقرار میکنن دیگه، مواردی را استقرار مشاهده تکرار میشه، یک حادثه رخ میدهد، درسته؟ مثلا حالا اون مثال حدید و انبساط و حرارت و اینا، درست؟ میگه لو کان اتفاقیان، اگر رابطه علیت بین این دو تا پدیده نبود، اتفاقی این رابطه علیت نبود بین چی و چی؟ بین حرارت و انبساط حدید، اگر بین این دو تا رابطه علیت و معلولیت نبود، این لو کان اتفاقیان لما کان دائمیان او اکثریان، یعنی دائما رخ نمیداد، اکثرا رخ نمیداد، پس معلومه رابطه علت و معلوله. علیت رو که کشف کردیم شکل قیاس به خودش میگیره، چون هر کجا علت باشه معلول محقق میشه، هر جا معلول باشه علت رو چه میکنیم؟ کشف میکنیم. اینم دارن بیان میکنن ایشان ها بخیر کتاب های ایشان، چون نیست جامعیت خودشون دارن عقلا و نقلا، بخیر فهم کلمات ایشان هم نیاز به این داره که آدم به این زوایا توجه کنه. بدل به امر یقینی از سنخ مجربات می شود، یعنی اگر اون مشاهده ها و استقرام زمینه شده چه؟ به اون قیاس خفی. قیاس خفی چه بود؟ لو کان اتفاقیان لما کان دائمیان و اکثر، اگر زمینه شد بدل به امر یقینی از سنخ مجربات می شود، اما قوت و شدت این یقین هرگز به سرحد یقین فراهم آمده از یک برهان فلسفه یا ریاضی نمی باشد، درجهش پایین تر. حقیر هم اینها را البته دلال استاد بزرگوار سایت الله جوادی، حقیر هم یه بچه طلبه در مناهج الاستدلال اینها را آورده ایم، مناهج الاستدلال که تا در منطق اونجا عرض کرده ایم که این یقینیات ششگانه مراتب دارن، اولیات در صدر است، اولیات کنم هاست که صرف تصورش تصدیق میاره، در مرتبه دوم وجدانیات مشاهدات به حس باطن و محسوسات، در مرتبه سوم فطریات قضا یا قیاسات و معها، در مرتبه چهارم المجربات المتواترات الحدسیات، این ستا تقریبا نزدیک به همان توی خانواده قرار میگیرن. بنده هم اونجا اینو عرض کردم، استادم اینجا اینو میفرماین. خب من فکر میکنم که حالا دیگه خوندم فرمایشات ایشان رو هم که ملاحظه بفرمایید. بله بقیهش خودتون مطالعه کنید، جان حرف همین ها بود ولی نکاتی باز دارم. و من عقل به معنایی که اینجا اراده کرده ایم علم مصطلح را هم پوشش میده، وقتی میگیم عقل و دین، عقل معتبر است، علم مصطلح را، این علم علوم تجربی را دستا اونم شامل میشه و اختصاص به فلسفه چی؟ علم به اصطلاح عقل فلسفی نداره، اینا را بیان فرمودم. پس بنابراین این بحث اول ما شد تا اینجا. خب حالا این جنبندی کردم برگشتم که دیگه این کاملا انشاءالله تعالی به صورت منقه در دستمون باشه که ما چه گفتیم، حرفمون چی است، کسی هم خواست نقد کنه مطلب لااقل روشن باشه منظم. حالا ظاهرم جای نقدی نداره برای علم این دلاله، ولی وجود ما عقلمون میرسیم که حرفایی که گفتیم حرفای انشاءالله خوب و درستی است. یک سخنی را مطرح کردیم، یعنی مطلبی را که دیگه می‌خواستیم این را بررسی کنیم، که ان قال قائل ان قیل، که آقا جان این حرفی که الان شما دارید میزنید به عنوان این که در مثلا کلا در فقه شیعه یا اصول فقه شیعه چنین مطلبی جا باز کنه و مطرح باشه، فقیه شیعی بخواد این کار رو بکنه، یعنی چی کار بخواد بکنه؟ یعنی یورید المجتهد و شیعی الفقیه و شیعی کشف الحکم الشرعی من طریق المصالح او المفاصل، این مصالح واقعیه، من نمیخواد این کار رو بکنه. آیا این همان بحث مصالح مرسلهی که در فقه اهل سنت به ویژه فقه مالک مطرح هست نیست؟ ببینید، یعنی به عبارت اخرى یک کسی میگه آه چه شده است که علمای شیعه در کتابهای اصول این بحث مصلحت را مطرحش نکردن، ولی عقل رو گفتن البته، اما این مصلحت نگفتن. نکند این مصلحتی که الان داریم اینجا میگیم، ازش دفاع میکنیم، همانی باشه که در فقه اهل سنت مالکیه مطرح کردن، بعضی مذاهب دیگه قبول کردن که خب وقتا نمیشه قبول کرد. این رو خواستی بررسی بکنیم. لذا باید یه مقدار این بحث المصالح المرسله که در فقه به خصوص مالکیه، چون معروف است که این را امام مالک ابن انس مطرح کرده، ببینیم چی. اولا تعریف المصالح المرسله یعنی چه؟ اینو باید ببینیم مثلا یعنی چه این کلمه المصالح المرسله. اما المصالح، مراد المصالح المشهد که مؤیده و المطلوبت شرعا مراده مصالح ها، نه مصلحت‌های شخصیه و دنیویه و این چیزا، اونا مرادشون این نیست. وقتی که میگوین مصالح یعنی مصالح شرعیه، المنافع که انسان استفاده میکند اما شرعا اعتبار داره، این میشه مصالح. به اصطلاح کلمه مصالح نه فقط لذت بردن و مثلا کیف کردن و امون، اینا مرادشون نیست. مصالح دینیه، نه مصالح دنیویه محض. این یکی. حالا چرا بهش میگن المصالح المرسله؟ کلمه مرسله یعنی چی؟ گفتن آجان مصالحی که سبقه دینی میگیرد، یعنی مصالحی که به دین مربوط میشه، علا اقسام ثلاثه، سه دسته است. یک، اون مصالحی که معتبر است، یعنی شرع مقدس آمده است اون مصالح را معتبر قرار داده و بر اساس اونا حکم داده، یه دسته. اصطلاحا هم میگیم المصالح المعتبره. مثل چی؟ آجان قصاص مصلحت دارد یا ندارد؟ قصاص نفس، یعنی اگر کسی را میشهد که مثلا کشت، این حق قصاص داشته باشد، یا عضوی از او را مثلا قطع کرد، حق قصاص داشته باشد. هل هازا فیه مصلحت اولا؟ میگیم بله. به کدام مقاصد برمیگرده این مصلحت؟ گفتیم یه مقاصدی هست، یه مقاصد کلیه، حفظ نفوس، مگه اینطور نیست؟ خب آیا شارع مقدس این مصلحت را آمده اعتبار بخشید، از حکم کرده؟ میگیم بله. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والانف بالانف، این را بیان کرد. پس این دست از مصالح. جهاد را شارع مقدس تشریع کرده، آیا جهاد مصلحت داره با کفار با مشرکین؟ بله. چرا؟ حفظ و بیزت الاسلام، کیان الاسلام، شارع آمده اینو امضا کرده. بله. آیا حدود مثلا حد الزنا حد السرقه اینا مصلحت داره؟ این اجرا بشه، این حدود مصلحت داره؟ بله. حفظ الاموال هست، حفظ النسب هست، حد الزنا حد السرقه، اینا همه مصلحت داره. شارع مقدس چیکار کرده؟ اینها رو آمده همش حد حکم داده. اینا یک دسته است دیگه، لا کلام فی. دستی دوم مصالح ملغاست، یعنی شرعا میدانیم که شارع مقدس این مصلحت را لغو کرده، دیگه ما حق نداریم بیان بگیم امضا کنیم، شارع یقین داریم لغوش کرده. مثل چی؟ مثل این که نگاه کنیم، ملاحظه بفهمید، مثل این که یک کسی ماه رمضان روزه اش را عمدن افطار کرد. بله. خب کفاره شارع مقدس چه نوشته است؟ اتق رقبه، اطعام 60 مسکینا امشد که، و صوم 60 یوما. درسته؟ خب حالا بگیم که فقیه بگوید که این آدم های ثروتمند، بگه ها قرض از این حکم شرعی اینه که اینا رد اکنه که دیگه روزه هاشون رو نخورن، روزه بگیرن، از این خیر روزه خلاصه محروم نمانن. قرض اینه دیگه، کفاره ها رو گذاشته برن که اینا رادع باشه. یک کسی خواست روزه بخوره، بگه ها 60 تا مسکین را باید مثلا طعام بدم. میگن این برای ثروتمند ها چیز آسونیه، پول زیاد داره، مانعی نداره، میگه روزه ها میخورم، همشه رو همه هم چیز میکنم، کفاره میدم. خب فقیه بگوید این که پس به درد نمیخوره، این راده نشد که، پس بیاد طبقه بندی بکند، بگوید ایها الناس، ثروتمندها اگر روزشون را افطار کردن کفاره اش این است که حتما باید روزه بگیرن. اینا دیگه فایده ندارد، اینا اگر چنانچه اطعام مسکین کردن فایده نداره، چون این راده نیست برای اینا. میتواند چه این حکم کند؟ میگن نه شارع، ما دیگه چی کار داریم میکنیم؟ شارع فرموده از آقا هر کس قید نزده است، میخواد فقیر باشه، میخواد ثروتمند باشه، اینا رو میگن مصلحت های چی؟ مصلحت های ملغات، المصالح الملغات. اگر دقت بفرمایید، اگر یک مصلحتی پیدا شد نه از قسم اول است که دلیل بر اعتبارش داریم، نه از قسم دوم است که دلیل بر عدم اعتبارش داریم، دلیل داریم بر اعتبار یا دلیل داریم بر عدم اعتبار، این وسط اینجا میگن مرسله. کلمه مرسله یعنی مرسلون من التأیید و الالقاء. حالا این چطوره؟ آیا این مصالح مرسله را فقیه میتواند بگوید بله آقا جان باید این را رعایت کنید؟ در فقه مالکیه مالک ابن انس آمده این را پذیرفته. البته حالا دقت کنید، این حالا اول کاره، وقتی پذیرفتند در بعض اهل سنت به خصوص مالک دیگر، در امام مالک معروف است که مصالح مرسله گفته است که استحسان مصالح مرسله یک نه دهم علم است، اصلا نه دهم علم و فقه به این برمیگرده. خب آیا هر جور شد شد یا یک ضابط قاعده ای داره؟ اینجا دو تا قول هست، دو تا قول نقل شده. یکی این که المصالح المرسله، البته این قید هم از کنم وقت گذشته، ولی ببینید یک وقت از این دقت که این موضوع منقح بشه، یک وقت هست که المصالح المرسله ای که گفتیم نه دلیل بر تأیید است نه بر ردش، بله، مفسده ای دارد برابر، یعنی مصلحتان و فی مقابل المصلحه مفسدتان، این هیچ اینا نمیگن، این مورد بحث نیست. دو، مفسده ای دارد مثلا راجح بیشتر، اینم نیست. پس این دوتا هم نمیگن ها، کدام میمانه کدام؟ المصلحة المرسله ای که یا در مقابلش مفسده ای نیست، بله، یا اگر باشد مرجوح است. خب حالا آیا هر مصلحتی، خوب عرضم دقت کنید، باز موضوع بحث، هر مصلحتی که در مقابلش مفسده نبود یا مرجوح بود هست؟ هذا قولون که بله. قول آخر این است که نه برادر، این مصلحت باید سه تا ویژگی داشته باشد، علاوه بر این سه تا ویژگی داشته باشد، ضروریه باشد، کلیه باشد، قطعیه باشد. این هم قول دومه. اگر یک مصلحتی به این حد رسید، ضروری است یک، کلی و عمومی است دو، قطعی و یقینی است سه، اگر این باشه اون وقت این مصلحت را دیگه فقیه حکم کند که آجان شاری میخواهد. این را انشاءالله ملاحظه کنید، جلسه آینده این را بررسی میکنیم. فرمایشی دارد خدا رحمت کند صاحب شرایع محقق حلی، که من تعجب میکنم این دوستانی که بحث کردن، چند از فضلا این بحث کردن دیگه، کتاب های مختلفی هست، ولی چطور شده است که این کتاب معارج الاصول اصلا ازش یادی نکردم؟ من که اصلا رشته آقایانم هست، حالا حقیر که رشتم کلامه، الان وارد این بحث شدم در وقت میگذارم، من اصلا کتاب معارج الاصول محقق اشتاب شده ندیدم. تعجب میکنم هیچ یکی از این بزرگواران، سه چهار نفر از فضلا بحث کردن، از این کتاب چیزی نقل نکردن، در حالی که انصافا خیلی دقیق. انشاءالله جلسه آینده بحث خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.